وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، خود مردم زمین کافره.
ببین امتش به اختلاف نمی‌افتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه وقتی مایسه اس دلار خالی است خودش دیگران رفت تو خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر، فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه فرزند رفت رو من می‌کنم که با فرزند احمد در کلام اهل تفسیر شده میشه
قادر است. یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه
نیکاه اهل بیت علیه السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ این تجمیع فیها بدعت بود.
شیعه بشم با خانوادم.
میخواید شیعه بشید آقای احمد؟
بله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در ابتدای برنامه دعای سلامتی امام زمان رو با هم دیگه بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تو متعو فیا طویل و عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما عزیزان و گرامیان بینندگان برنامه تریبون آزاد از شبکه جهانی حد ولی هست. امیدوارم که هر کجا که هستید موفق و پیروز باشید. اما امشب طبق آنچه که در عراق شبهای عراق حساب بکنیم، شام شهادت امام زین العابدین علیه السلام است. در ابتدای برنامه روایتی رو از اون وجود نازنین برای شما مطرح میکنم در کتاب مصباح المتهجر مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، روایتی رو مطرح میکنه. در ابتدای این روایت این گونه میگوید: آخرون من ادیت صحیفه، دعای دیگری از دعاهای صحیفه سجادیه که هم در روز جمعه خوانده میشود هم در روز عید قربان. یعنی برای شیخ توسی رضوان الله علیه این که این روایت از ادعیه صحیفه سجادی است قطعی است. در کتاب‌های دیگری از جمله کتاب خود صحیفه سجادی این روایت آمده، در من لا یحضر در پاورقیش آورده این رو، اما در حاشیه ابن ادریس بر صحیفه سجادی هم این روایت آمده. ابن ادریس اعتقادش این بود فقط باید روایاتی رو بپذیریم که سند متواتر داشته باشه، ولذا این حاشیه بر این روایت بسیار اهمیت داره. تواتر این روایت رو در دوران مرحوم ابن ادریس مطرح میکنه. در مزار مرحوم مشهری همین روایت به امام سجاد علیه السلام نسبت قطعی داده شده. در ابتدای این روایت این گونه میگوید: دعا و یوم الاضحى لعلی ابن الحسین علیه السلام، دعای روز عید قربان برای امام سجاد علیه السلام. پس ملاحظه می فرمایید هم در صحیفه سجادیه آمده هم علمای شیعه این روایت را نسبتش را به امام سجاد علیه السلام قطعی دانستند. در متن این روایت جملات مهمی داره، راجع به امامت صحبت می کنه. از جمله قبلش که خدایا من اعتقاد دارم که پیغمبر تو شفاعت هیچ مخلوقی رو امید ندارم جز شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت او رو. شهادت پیغمبر و اهل بیت او مورد امید من است. خدایا این مقام، مقام امامت، لخلفائک و اصفیائک، برای خلفای توست، خلیفت الله، اون کسی که دستورات خدا در عالم رو اجرا میکنه، و برگزیدگان تو و مواضع امنائک، کسانی که محل امانت داری تو هستند، فی درجه رفیع علت اختصصتهم بها، در اون جایگاه والایی که آنها را به این درجه اختصاص دادی، ابتزوها، این مقام رو از اونها دزدیدند، گرفتند، و انت المقدر و لذالک، مقدر تو بود نه رضایت تو، مقدر است، لا یغالب و امرک، کسی نمیتواند بر امر و تقدیر شما غالب بشه، ولا یجاوز المحتوم من تدبیرک، برنامه ریزی است که بناس شیطان بیاد آدم رو گمراه بکنه، نه آدم مجبور بود نه شیطان،
اما باید این امتحان رخ بدهد. کیفه شئت و انا شئت ولی ما انت اعلم به. علت این قضیه رو خودت میدانی. چرا خدا شیطان رو فرستاد آدم رو گمراه بکنه؟ برای اینکه سر از ناسره شناخته بشه، اون جوایزی که خدا میخواد بده به فردی بده که شایستگیشو داره، به هر انسانی داده نشه. غیر متهم علی خلقک ولا ارادتک. ما شمای خدا را نسبت به مخلوقاتت متهم نمی کنیم که تو مخلوقاتو مجبور کردی، و اراده تو رو هم زیر سوال نمی بریم که تو اراده بدی داشتی. نه، اینها مقدراتی بوده، قصدت هم خوب بوده قطعا، و نتیجهش قطعا خیر خواهد شد. حضرت زینب سلام الله علیها در کربلا فرمود ما رأیت الا جمیلا، هر آنچه دیدم زیبایی بوده. امتحان رو چقدر زیبا سید الشهدا علیه السلام انجام داد. حتی آدف صفوتک و خلفاؤک مغلوبین مقهورین. اما نتیجه این امتحان این شده، فعلا برگزیدگان تو، خلفای تو مغلوب شدند، مورد ظلم قرار گرفتند. یرون حکمک مبدلا، میبینند که حکمی که تو فرستادی تحریف شده. و کتابک منبوذا، کتاب تو رو دور انداختند. و فرائضک محرفه عن جهات اشرائک، فرائضی که تو فرستادی از جهتهایی که تشریع کردی تحریف شده. نماز اون مدلی که بعد خونده بشه خونده نمیشه، روزه جور دیگری شده، حج جور دیگری شده. و سنن نبیک متروکه، سنت‌های پیامبر صلی الله علیه و آله ترک شده. خب الان چیکار میتونیم بکنیم؟ خلافت که دست ما نیست. اللهم لعن اعدائهم من الاولین والآخرین، خدایا همه دشمنان اونها رو از نفر اول تا آخرشون مورد لعنت قرار بده. من رضی به فعالهم، هر کس به کارهای اون دشمنان راضی بود، شیعیان اون دشمنان، اتباع اون دشمنان، نگاه کنید چه جایگاهی این خلفا دارند که همه دشمنان، همه پیروان دشمنان، همه افرادی که راضی به افعال دشمنان بشوند این گونه مورد لعنت قرار گرفتند. اللهم صل علی محمد و آل محمد انک حمید مجید، که صلواتک و برکاتک و تحیاتک علی اصفیائک ابراهیم و آل ابراهیم. همان گونه که بر ابراهیم و آل ابراهیم که برگزیدگان تو بودند درودت را فرستادی، بر پیامبر و اهل بیت هم بفرست. و عجل الفرج و روح و نصر و تمکین و تأیید لهم، خدایا گشایش برای اونها رو تعجیل کن. و روح و نصر، آرامش، یاری، این که در زمین قدرتمند بشوند، این که اونها رو معید بکنی، معید بشوند به یاری تو، اینها رو تعجیل بکن. خب نگاه کنید چطور داره راجع به مقام امامت صحبت میکنه. در ادامه خدایا من رو از کسانی قرار بده که اهل توحید هستم، ایمان به تو دارم و تصدیق به رسولک، به پیامبر تو تصدیق میکنم، او رو قبول دارم و تصدیق میکنم ائمه ای را که حتم تطاعتهم، امامت اونها واجب است. ممن یجری ذالک بهی و علی یدی، از کسانی که این اطاعت تو به دست اونها جاری میشه در این عالم. خب این چه جایگاهی است که اطاعت خدا از طریق اون افراد انجام میشه؟ و همه اینها رو امام زین العابدین علیه السلام در صحیفه سجادیه با سندهایی آوردن که نزد شیعیان قطعی است. جالب اینجاست، متشکرم خدا فرمان، نسبت به سند صحیفه سجادیه حتی علمای اهل سنت هم اعترافاتی دارند و مطرح کردند که صحیفه سجادیه کتابی است که به امام سجاد علیه السلام نسبت داده شده و کتاب ایشونه. آیه آلوسی در تفسیر روح المعانی انتساب صحیفه سجادیه به امام زین العابدین علیه السلام رو قطعی می داند. در تفسیر روح المعانی اگر عبارت پیدا بشه، یه وزین العابدین از سجاد یقول فی صحیفته، زین العابدین سجاد در صحیفه سجادیه خودش این گونه میگوید. این عبارتی است که آقای آروسی مطرح کرده بود. حالا اگر عبارت رو پیدا بکنم، به هر صورت در کلمات علمای اهل سنت این عبارت رو این گونه گفتن که امام سجاد علیه السلام صاحب صحیفه سجادی است. بله. لذا ما اگر سراغ معارف ائمه علیهم السلام بریم، معارف ائمه علیهم السلام یک معارفی است که به صراحت در مورد امامت ائمه علیهم السلام صحبت کرده، به صراحت راجع به جایگاه والای اونها صحبت کرده، به صراحت در مورد مقام الهی ائمه علیهم السلام وجوب اطاعت و عبادتشون صحبت کرده. این جایگاه یه جایگاهی نیستش که ما بگیم این رو شیعه از خودش در آورده، ادعای خودشی عیانه. و نکته مهم هم همینجا، صحیفه سجادیه کتابی است که این معارف را در ذیل ادعیه آورده. یعنی وقتی میخوای با خدا صحبت بکنی باید اعتقاداتت اینها باشه. دعا برای خداست، در نهایت باید در مسیری باشد که به خدای متعال منتهی میشه. این دعا رو وقتی شما انجام میدی در کنارش اگر اعتقادات درست نباشه اون دعا مستجاب نمیشه. دعا باید به صورتی باشد که خلاصه امامت هم درش چی بشه؟ جایگاه داشته باشه. خب اتاق فرما اگه لطف کنن، من فقط این رو آلوسی رو پیدا کردم در کتاب نهج السلامه الی مباحث الامامه. آقای آلوسی این رو مطرح کرده، در اینترنت هم موجوده، نهج السلامه الی مباحث الامامه این گونه میگه: و هذا فخر العباد و زین العابدین السجاد یقول فی صحیفته. ملاحظه فرمودید. خب بیننده اول آقای امیر حسین فایل صوتی فرستادن، در خدمت هستم، بفرمایید.
سلام خدمت استاد ابوالقاسمی. یک سوال در رابطه با عقیده تحریف قرآن توسط جمعی از محدثان که در کتاب ایضاء الفوائد سید محمد طلکابینی آمده، چه جوابی دارین؟ صفحه 202 جلد 1.
خب راجع به مسئله اعتقاد به تحریف قرآن صحبت کردن. حالا من کتاب ایشون رو ندارم ولی فی الجمله خدمتتون عرض میکنم. اعتقاد به تحریف قرآن قطعا یک اعتقاد اشتباهه. من از ساده ترین دلیل برای شما شروع بکنم. خدای متعال از باب کرامتش به افرادی بسیار نادر مثل کربلای کاظم دهساروقی، شخص بی سوادی که هیچی بلد نیست، قرآن رو از اول تا آخرش داد. کربلای کاظم قرآنی که خدا بهش داده قرآن ناقص تحریف شده است که قرآن درست رو بهش میده. خدا که میخواد لطف بکنه قرآن تحریف شده رو به یکی میده یا قرآن کامل رو بهش میده. خب کربلای کاظم قرآن رو خونده از ابتدا تا انتها دقیقا این قرآنی که ما داریم. یک. دو، قرآنهایی هست، این قرآنها از جهت آزمایش کربن به زمان ائمه علیهم السلام به ویژه امیر المؤمنین علی علیه السلام میرسه و یکی از معروفترین نسخش نیمیش در موزه علامه امینی رضوان الله علیه در نجفه و نیمیش در موزه امیر المؤمنین علی علیه السلام و به امضای بزرگان علمای شیعه مثل شیخ طوسی و دیگران اهل الله مقام شریف و عین قرآن ماست، به خط امیر المؤمنان عین قرآن ما. سوم، قرائت حفص از عاصم از ابو عبدالرحمن سلمی که رایج‌ترین قرائت قرآن است. ابو عبدالرحمن سلمی قرآن رو از بای بسم الله تا سین ناس از سید الشهدا علیه السلام، از امام حسن علیه السلام و از امیرمون علیه السلام شنیده. سه بار قرآن رو از سه تا معصوم کامل شنیده، اگه بیشتر نشنیده باشه، و همون رو آمده خونده، همونی که ائمه علیهم السلام خوندن آمده خونده. خب جالب اینجاست، معلم قرآن شاگر فرزندان امام حسین علیه السلام هم بوده، بعضی از فرزندان سید الشهدا نزد ابو عبدالرحمن سلمی قرآن یاد گرفتن، یعنی قرآن یاد گرفته، درست یاد گرفته بوده. این قرائت حفص از عاصمی که ائمه علیهم السلام تأییدش کردند، بر ائمه علیهم السلام شاگردی کرده، خب قرآن ما هیچ فرقی نمی کنه، سندش هم که مشخصه، در زمان ائمه متواتر شده بوده، لذا قرآن که همینه. خب حالا اگر یک کسی با توجه به برداشت اشتباهش از روایت ها اعتقاد پیدا کرد قرآن تحریف شده است، ممکنه شیعه باشه، ممکنه سنی باشه، کتاب مجموعة الرسائل والمسائل آقای ابن تیمیه، ملاحظه فرمایید جلد 1-3 دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، الجزء الاول، رسائل و فتاوا فی التفسیر والحدیث والاصول والعقائد والآداب والاحکام والصوفیه، التکفیر بالخطأ فی الاعتقادیات والاجتهاد فی العملیات. آیا می شود اگر کسی اعتقاد اشتباه داشت یا در احکام به اشتباه رفته بود او رو تکفیر بکنیم؟ صفحه 364. و قد وقع الخطأ كثيرا لخلق من هذه الامه، خیلی از امت اشتباه داشتن و اتفقوا على عدم تکفیر من اخطأ، اما اجماع دارن نباید اگر کسی اشتباه کرد ما تکفیرش بکنیم. مثلا یه دست صحابه فکر میکردن مرده صدای زنده رو نمیشنوه ولی تکفیرشون نمیکنیم، یه عده فکر میکردن معراج تو معراج در بیداری نبوده ما تکفیرشون نمیکنیم. قاضی شری بل عجب تو را نمیخونده، قرائت بل عجب تو را قبول نداشته. اولم ییأس الذین آمنوا رو بعضیا اولم یتبین میخوندن، و قضا ربک الا تعبدوا رو یه دنگه آقا اشتباه این ووسا بوده، ووسا ربک، بعضیا سوره معوذتین رو قبول نداشتن، یه عده دو تا سوره به قرآن اضافه میکردن، دو سوره قنوت، و هذا الخطا معفو عن بالاجماع، به اجماع این خطا است اما اشتباه این معفو بخشیده شده. کسانی که اعتقاد به تحریف قرآن از اهل سنت بودن کم نبودن، خیلی زیاد بودن. اگر در علمای شیعه برخی علما مثل محدث نوری آمده روایاتشو جمع کرده، من حالا یادم نیست کتابشو قبلا خونده بودم، 7 فصل بود یا 5 فصل، اما هر عددی بود عددش فرد بود و نصف به علاوه یکی این فصول روایتهای اهل سنت بود، یعنی بیش از نصف کتاب روایتهای سنی ها در باب تحریف بود. خب حالا اونا خودشون روایت‌ها رو آوردن، خودشون گفتن اگر کسی اجتهاد اشتباه کرد تکفیر نمی‌کنیم، بعد شیعه‌ای که به اون روایت‌ها استناد کرده رو تکفیر می‌کنن. ما قبول نداریم که این تحریف شده باشه، ما اشتباهه، دلیل داریم براش، غیر از اینا روایت یاد داریم ما، ادله متعددی برای عدم تحریف داریم. ولی اینکه حالا یه نفر یه اشتباه کرده، حالا مثلا فرض کنیم در رکعت سوم و چهارم نماز تسبیحات اربع رو سه بار بعد گفت یا یه بار، خب مثلا یکی از مراجع داره اشتباه میگه، یا اون که میگه سه بار یا اون که میگه یه بار. اینکه یه نفر یه اجتهاد اشتباه کنه که صاحب کفرش نمیشه که، اینم اجتهاد اشتباه بوده. خود سنی هم گفتن اجتهاد اشتباه، ما تکفیر نمیکنیم به خاطرش. خود ابن تیمیه هم گفته. و اگر بنا باشه به خاطر این مسائل در باب قرآن تکفیر بکنیم، من قبلا عرض کردم ما نمیخوایم پرونده ای که آیان در باب تحریف قرآن دارن هم بزنیم، آن چیزی که اونها در مورد قرآن مخالفین گفتن بسیار 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 زننده است، اصلا نوبت به تعریف قرآن نمیرسه. کسانی اعتقاد دارن خدا هر دروغی میتونه بگه، مبنای اشاعره و اهل حدیث. کسانی که اعتقاد دارند خدا میتواند یک دروغگو را به پیغمبری نسب بکنه، خدا میتونه به پیغمبرش دروغ بگه، میتونه شوخی کرده، اصلا معلوم نیست قرآن قرآن خدا باشه. از همون اول اینا دچار مشکلن، فرشته هاشون اشتباه میکنن، فرشته هاشون ممکنه دروغ بگن، شیطان میتواند جای فرشته ها خودشو جا بزنه و پیغمبر متوجه نشه، پیغمبرش خودش کافر میشه، پیغمبرش مورد سحر قرار میگیره، اصلا نمیفهمه چندین بار ماه مغزش تحت کنترل ساحره. و 17 یا 18 مرحله قبل از تحریف قرآن آقایان قطعا در کتابشون گفتن، این به صورت قطعی و جزمی گفتن که باید یعنی جواب بدن تحریف به زیاده و نقصانم اعتقاد داشتن. حالا اونا شدن مدعی، ما شدیم بدهکار، که دیگه واقعا خیلی عجیبه. لذا من بارها گفتم اگر کسی از مخالفین جرأت داره راجع به قرآن میخوان بحث کنن، ما حاضریم بیاییم جایگاه قرآن در بین فریقین و مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم کی نسبت به قرآن داره جسارت میکنه، روایت ها و مبانی کی قرآن رو زیر سوال میبره. اما خب چندین سال است مثل چند تا موضوع دیگری که خیلی ادعاشون میشه ولی حاضر به مناظره نیستند، در این موضوع هم علماشون حاضر به مناظره نیستند. خب اتاق فرمان یا بفرمان. آقای شعبانی از گرگان سلام بفرمایید.
سلام علیکم خدمت حجت الاسلام ابوالقاسمی عزیز، حال شما چطوره؟
متشکر، بفرمایید.
حقیقتش پیرامون بحث قبلیمون اگر خاطرتون باشه که گفتم از کجا میشه فهمید شیعه یا سنی کدوم یکی برحقه، شما گفتی که باید ببینیم کدومی که عقل رو حجت میدونه، حسن و قبر عقلی رو قبول بله. داره و این حرفا، خاطرتون هست؟
بله.
با یکی از دوستان سر این موضوع بحث کردم، گفتم که همچین چیزیه، ایشون به من گفت که ماتوریدیه حسن و قبر عقلی و اینجور چیزها رو قبول دارن، عقل هم قبول دارن. بعد برام سوال شد که یعنی چی، یعنی فقط این استدلالی که ما آوردیم سورش همین قدره که اشعری رو بکنه یه ماتوریدی، یعنی همینه؟
خب الان اکثر اهل سنت یا اشاعرن یا اهل حدیثن، پس قبول کرده که اشاعر و اهل حدیث باطل هستن.
بله بله،
این مقدارش خبر پذیرفته. خب اهل سنت مگه ادعا نمی کنن ما همه در اصول با هم یکی هستیم؟
نمیدونم،
ادعاشون اینه.
خب
کتاب دارن اصول الدین عند الائمه واحده، کتاب بیارم برای شما.
بعد حالا نمیدونم به شخص اعتقاد ماتوریدیه دقیقاً چیه،
حالا اونم خدمت شما عرض میکنم. اعتقاد این کتاب اصول الدین عند الائمه الاربعه واحده آقای قفاری، خدا فرمان یک تصویر لطف کنن، این کتاب ادعاشون اینه که اصول الدین نزد ائمه ما یکیه. خب آقا شما که میگید اشاعره نمیتونن ثابت کنن، اهل حدیث نمیتونن ثابت کنن، ما توریدیه هم حقیقتشو بخواید اسمشو نیار خودشو بیاره. حسن و قبح عقلی رو پذیرفتن ولی میگن ما عقل رو همونطوری که بقیه سنی‌ها حجت میدانند حجت میدانیم. الو صداشون قطع شد. اتاق فرمان آقای شعبانی. صداشون قطع شده ظاهرن. حالا اگر تماس گرفتن دوباره خدمتشون خواهیم بود. آقای آقا جانی از قم سلام بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت استاد ابوالقاسمی بزرگوار
علیکم السلام
و همچنین تسلیت بابت تدفین رهبر شهید انقلاب.
بر شما تسلیت میگم.
نکته ای رو میخواستم خدمت شما عرض کنم که بنده چند وقتی است که یک سری برنامه هایی هست توی یوتیوب از آقای حسن اللهیاری، اونا رو دارم نگاه میکنم. ایشون حالا با اهل سنت و اینا نسبتا خوب مناظره میکنه، اما پیرامون حالا بحث مراجع و نظام حرفای مثلا جالبی نمیزنه ایشون. بعدش ادعای مناظره و اینا هم داره. من یه جام دیدم توی یوتیوب حتی ما رو به مناظره پیرامون بحث ولایت فقیه و تقلید و اجتهاد دعوت کرده بود.
بله.
خواستم بدم نظرتون پیرامون حالا این مطالب این شکلی ایشون چیه و آیا امکان داره که با ایشون مثلا مناظره شکل بگیره یا نمیشه؟ و پیرامون مباحثی که پیرامون اهل سنت و این مسائل میگه، نظرتون پیرامون اون چیه؟ یعنی درسته یا اشتباه؟
راجع به آقای اللهیاری ما قبلا گفتیم، نه اینکه ایشون خیلی از جهت علمی قوی باشه، طرف مقابلش که اهل سنت و سلفی ها هستن خب اشکالات بسیار زیادی دارن که هر کس دیگری هم بیاد چند سال تو این بحث ها به راحتی از پس اونها برمیاد. اما مسئله اینه آیا واقعا اعتقادات شیعی هم اینقدر ساده است، اینقدر راحته که آقای اللهیاری که درس هم درست نخونده بیاد شیعه رو زمین بزنه با مراجع ادعای مناظره داره؟ راجع به ایشون من قبلا هم عرض کردم، ایشون یک آدم بسیار حتاکه که دهن خودش نمیتونه کنترل بکنه. لذا با افراد این گونه نه در مورد وهم نه از وهابی ها و نه از شیعه ها ما قبلا گفتیم حاضر به مناظره با این افراد حتاک نیستیم. اگر نهایتاً خیلی اصرار دارن مثل بیننده میاد توی فرصتی که بهش داده میشه، تا وقتی که مؤدب باشه سوالشو میپرسه و ما هم جواب میدیم. اما راجع به دانشش اگر بخواید بدانید، 3-4 تا ادعا داشت همین چند وقت اخیر. در همون ادعاها به راحتی با چند تا روایت ثابت شد که ایشون اشتباه کرده، هی نظرشو عوض کرد. علت چیه؟ ایشون نمیتواند با مبنای اخباریگری وجه جمع بین روایات رو بفهمه، چون روایت ضعیف و از صحیح نمیتونه تشخیص بده، برای او اصلا این قابل تشخیص نیست. همین دلیل سبب شد در مناظره با برخی از آقایان سنی هم که به روایات شیعه این گونه استدلال میکردن در زبان اردو یا دیگر زبان انگلیسی و اینها کم بیاره، تعارف هم نداری. اما همون آقایانی که میگفتن اللهیاری جلوی ما کم آورده و نمیگم حالا شکست خورد 50-50 شد، همون آقایون در مقابل یک شیعه ای که یه مقداری اصول کار کرده، قواعد و بلده، به راحتی شکست میخورن و حاضر به مناظره با اونها نمیشن. خب این خیلی روشنه قضیه. پس این آقای ادعای مناظره با مراجعش میشه، تو یه مقداری حد خودتو بفهم. این که اخیراً مجدداً آمده دنبال مناظره در اون شیعه، چون اونجا خرابکاری کرده، بخواد این ور جبرانش بکنه، بخواد دوباره یه مقدار مخاطب جمع کنه، ببینم مخاطبش اون ورم داره از دست میده. این راجع به چی؟ راجع به سوالتون در مورد آقای اللهیاری. بیننده بعدی آقای شعبانی از گرگان بفرمایید. سلام خدمت.
ببخشید تماس من رو اشتباهی از داخل استودیو قطع کردن.
خدمت نست.
حرف بنده ادامه داشت. ببخشید که وقت برنامه هم گرفته شد. این که حالا اهل سنت بگیم که اکثریت به این معتقدن که عقل حجت نیست و حسن مقام عقلی اونا رو قبول ندارن.
درسته.
حالا اگه یه فرقه جدیدی درست بشه که آقا بگیم ما خلفا رو هم قبول داریم، عقل رو هم حجت میدونیم، چی؟ یعنی همچی فرقه بیان بسازن یا اصول اعتقادیشون رو تغییر بدن؟
خب خیلی ساده است. اگر یه گروه جدیدن اومدن بعد بگن کل سنی ها از قبل تا حالا باطل بودند، ما اسلام صحیحی تا حالا نداشتیم، و خب اگه همچی حرفی بزنن که ما دیگه باشون گیر ند، مشکل نداریم، اینا خودشون در ابتدا خودشون ثابت میکنن. چون نمیشود در هیچ دوره‌ای هیچ فرد مسلمان بر روش درستی نباشه، باید یه تعدادی ولو اندک بر روش درست باشند. این جزء مسلمات دینه، چه در روایات شیعی چه در روایات سنی، این جزء مسلماته که حداقل یه گروهی هستن که بر روش درست هستن. حالا یه فرقه بیام میگه نه آقا 1400 سال اسلام کلا اشتباه بوده، خب اینم میشه خلاف اجماع مسلمان ها، باز میشن باطل.
بله، فقط از من تماسم قطع شده بود، شما عقیده ماتوریدیه رو هم توضیح دادین یا نه؟
عقیده ماتوریدیه رو عرض کردم، اینه اسمشو بیار خودشو نه، یا اسمشو نه خودشو بیاره. ماتوریدی ها از یک طرف حسن و قفع عقلی رو میگن قبول داریم، از طرف دیگه تعاملشون با او همون تعامل دیگر سنی هاست، فرقی نمی کنه. این در عمل ما مراجعه کردیم ببینیم نه، خیلی از جاها حسن و قفع رو کنار گذاشتن، نتایجشو نپذیرفتن.
جالبه. بعد یک سوال دیگه هم داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
این که در قرآن ما میگیم که تحریف صورت نگرفته، ولی آیا اختلاف قرائت ها خودش نشان از تحریف نیست؟
اساسا معنی تحریف را شما باید بدانید چیست. وقتی میگن قرآن تحریف نشده، اینو خطاب به کی میگن قرآن تحریف نشده؟ در مقابل کی میگن قرآن تحریف نشده؟
در مقابل کسایی که میگن قرآن تحریف شده میگیم تحریف نشده دیگه.
نه، در مقابل مسیحی ها و یهودی هایی که کتابشون تحریف شده است. ما مسلمان ها میگوییم کتاب ما تحریف نشده، در خطاب به چه کسی؟
خطاب به اهل کتاب.
خطاب به اهل کتابی که میگیم کتاب شما تحریف شده هست. درست شد؟ خب
بله.
حالا سوال، این خطاب به یهود، خطاب به مسیحی که میگیم کتاب شما تحریف شده است، به چه معناست؟ ما میگیم کتاب ما تحریف نشده، کتاب شما تحریف شده، پس باید به یک معنا باشه، حد وسط باید یکی باشه، شما تحریف شده است، برای ما تحریف نشده است. پس این تحریف در هر دو یک معناست، فقط برای شما محقق شده، برای ما محقق نشده. درسته؟
بله.
خب اون چیزی که برای اونها محقق شده است چه جور تحریفیه؟
تحریف لفظی؟
تحریفی که برای اونها محقق شده از بین رفتن تمام نسخ اولیه و زبان اصلی یا به اصطلاح مسوده اصلی تورات و انجیله. تورات نسخه اولی که آمده او کاملا از بین رفته. اولی چجوری بوده نمیدونیم، آمدند همون رو ترجمه شده به کتاب زبانهای دیگه بوده، از اون زبانهای دوم مجدد برگردان کردن به عبری. انجیل میگن ابتدا به زبان آرامی بوده، ترجمه شده از آرامی به عبریش رو ورداشتن، دوباره به زبانهای دیگه ترجمه کردن. پس اون متن اولیه حتی نوشتارش اصلا موجود نیست. اما برای قرآن ما میگیم اون نوشتار اولیه هست. حالا این چجوری خونده میشه؟ یکی میگه این سلام علی الیاسین خونده میشه، یکی میگه آل یاسین خونده میشه، نوشتش همونه. لذا اختلاف قرائت اصلا ربطی به اون تحریفی که در مقابل یهود و نصاراست ندارد. ما میگیم مسوده یا اون مسوده اولیه، سیاه مشق اولیه قرآن موجود است. حالا تو خوندنش اختلاف داریم، یهودی و مسیحی اصلا اون نوشتار اولیه رو ندارند.
بعد اینجا یک سوال دیگه هم پیش میاد، بگیم که حضرت موسی حدوداً 3500 سال پیش اومد، بعد حضرت عیسی هم 2000 سال پیش اومد، یعنی بین حضرت موسی و حضرت عیسی 1500 سال فاصله است. تو این 1500 سال این همه انبیای دیگه بودن، چرا این انبیای دیگه نیومدن تورات تحریف شده رو اصلاح کنن؟ که هیچ، قرآن میگه مثلا حضرت عیسی تورات رو تصدیق کرد. خب چطوری حضرت عیسی تورات تحریف شده رو تصدیق کرد؟
این که
یا
تورات
یا مثلا در مورد حضرت یحیی هم قرآن میگه که
کتاب رو دستت نگه دار یه همچین تعبیری و به جا بیار. خب اگر تورات تحریف شده بوده حضرت یحیی چه کتابی رو داشته که به جا بیاره احکامش رو؟
آیا کل نسخه های تورات تحریف شده بود یا یکی دو نسخه اصلی اینها پنهان کرده بودند به دست علمای خودشون بود؟
نمیدونم.
ما اعتقاد داریم تورات و انجیل اصلی الان هم در اختیار امام زمان روحی و ارواح العالمین ترا مقدم الفدا هست. یعنی نسخ محدودی بوده که در اختیار مردم نبوده، اما اون علمای اصلی می دانستند، لذا پیغمبرها به اونا احتجاج می کردند، می گفت تو فلان کتاب خودت می دونی فلان جاش هست. و همون تحریف شده ها هم گفتیم اینا برگردان بوده، چون برگردان بوده همه جاش که غلط نیست، بعض جاش درست برگردان شده بوده، به همون جاهایی که درست برگردان شده بوده احتجاج میکردن، نه به همش.
و خب انبیا این همه سال نمیتونستن در دست مردم این همین نسخه های اصلی رو در دست مردم بذارن تا مردم هدایت بشن؟
اگر مردم میخواستن هدایت بشن پیغمبرها رو در رأس کار میگذاشتند، اصلا پیغمبرها رو در رأس کار نمیگذاشتن که اینطور بشه.
آخه داخل کتب مقدس یهودیان فقط تورات که نیست، کتاب حضرت سموئیل هست، کتاب الیاس هست،
بله،
کتاب یوشع هست،
بله،
نمیدونم کتاب باقی انبیا مثل اشعیا و ملاکی هست، یعنی این همه نبی، همه این انبیایی که در طول تاریخ اومدن همه کتابشون تحریف شده و حتی یه دونه سالم نمونده.
خب تقصیر ما چیه که اینها تحریفش کردن؟ نکته دیگه، سوال ما اینه، یک کتابی شما یه چکی داری، این چک یه جاش دست خورده، شما نمیدونی کجاشه، این چک میشه برای شما حجت؟
نه فکر نکنم.
نه دیگه تمام شد. خب نکته دیگه نداری دوست عزیز؟
پس یعنی خود مردم نخواستن که به پیام انبیا گوش بدن؟
بله مردم نمیخواستن، همونطوری که امیر مؤمنان علی علیه السلام نوشت شرح دقیق قرآن را و معنای صحیح قرآن را و ناسخ و منسوخ قرآن را و مطلق و مقید قرآن را و عام و خاصه شو و شأن نزول ها شو، ولی نخواستن.
بله. بعد تفاوت تحریف با اختلافی که در قرآن هست در چیه؟ چون قرآن هم سر معناش اختلاف پیدا میکنیم، وقتی که قرائت تفاوت کنه سر معناش هم تفاوت ایجاد میکنه.
ما الان در این که در معنا اختلافی شکی نداریم، لذا باید به متخصصین مراجعه کنیم، به قرائت‌های صحیح مراجعه بکنیم تا بفهمیم این آیه چی داره میگه. الان خیلی از آیات معناشو نمیدونیم ما، هیچ کس نمیتونه تو عالم ادعا کنه که معناشو میدونه. کاف ها یا عین صاد معناش چیه؟ الف لام میم صاد معناش چیه؟ اگر زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از خود حضرت بپرسید معناشو میگفت یا نمیگفت؟
میگفت.
خب پس الان معناش دست ما نیست، هیچ کس هم نمیتونه ادعا کنه که من به صورت قطع و جزم و یقین میدانم معناش چیه. لذا در چنین مواردی باید ما چیکار کنیم؟ یا تلاش بکنیم از ادله اجتهاد کنیم به دست بیاریم، یا نهایتاً میشه مجمل، مثل بعضی جاهای دیگه از قرآن که مجمله، یا بعضی از روایت ها که مجمله، نمیدونیم. وقتی مجمل میشه نمیدونیم برای شما، از حجیت ساقط میشه برای ما، نه اینکه او حجیت نیست، برای من از حجیت ساقط میشه.
بله. ولی مثال بزنم، مثلا در آیه وضو میگن که اینو ارجلکم بخونیم یا ارجلکم بخونیم معناش فرق میکنه. مثلا ارجلکم بخونیم میگه که باید پاها رو بشوری.
بله.
خب اینجا اگر بخوایم رجوع کنیم به احادیث، خب
نه، ارجلکم بخونیم هم لازم است که پاها رو بشوریم، حتی ارجلکم هم خونده بشود، اتفاقا ارجلکم تناسب بسیار زیادی با مسح پا داره، هیچ قرائتی نیست که بتواند شستن پا رو ثابت بکنه.
یعنی از نظر قرائتی هم نمیتونه شستن پا رو ثابت بکنه؟
نه 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 نه.
بعد قاعده عربیش رو هم یک توضیح میدین که بفهمیم؟
قاعده عربیش این رو من یه فایل مفصل هست ازم در به اصطلاح یوتیوب و آپارات و بقیه جاها بیارم آیه رو هم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. وامسحوا برؤوسکم و ارجل لکم الی الکعبین. اینجا یه با سر رؤوس آمده، خود با و رؤوس روی هم دیگه میشن جار و مجرور. اگر ادبیات عرب خوانده باشید میگن جار و مجرور در محل نصب. امسحو در واقع به رؤوسکم جای یک کلمه ای نشسته که اون کلمه منصوب بوده، ارجل هم عطف به اون محل شده. ما دقیقاش در قرآن یه آیه دیگه داریم شبیه اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله بریء من المشرکین و
رسوله.
بله، در این آیه رو شما نگاه بکنید، ان الله بریء من المشرکین و رسوله. این رسول عطف به چی شده؟ این ذمه است، رسوله ذمه داره. اینجا الله هم منصوبه. چطور رسول مذموم و مرفوع عطف به الله منصوب شده؟ جواب، این الله در محل مبتداست که مرفوع بوده، لذا رسول عطف به محل شده. ما در قرآن عطف به محل داریم، یکی از قواعد فصیح عربی است. لذا فمسحوا برؤوسکم و ارجلکم، طبق قاعده فصیح عربی ارجل عطف میشه به محل به رؤوس که منصوب است.
بله.
یعنی مس بکشید، طبق ترجمه فصیح عربی، بخشی از سر را. رضا ما در مس سر میگیم ولو یه بند انگشت از جهت طولی. و ارجلکم مس بکشید کل پا رو، رضا ما از جلوی نوک انگشت شروع میکنیم برای مس پا، تا کجا؟ تا روی برآمدگی پا. خود این با هم معنی داره در عربی. ائمه ما در روایات دقیق توضیح دادن، گفتن این با یعنی یه بخشی از سر، اما ارجل سرش با نیامده، یعنی کل روی پا باید مس بشه از جهت طولی.
بله.
ای
کاش که فرصت برنامه محدود نبود و میتونستم باز هم با شما صحبت کنم، من تا نمیخوام بیشتر از این دیگه وقت برنامه رو بگیرم، بذارم بینندگان بعدی هم سوالاتشون رو از شما بپرسن.
خدمت
خیلی خوشحال شدم، شب شما بخیر، ان شاءالله که سلامت باشید.
موفق باشید. بیننده بعدی و دافرمان آیه نراقی از تهران. سلام بفرمایید.
سلام استاد.
علیکم السلام و رحمت
الله. ان شاءالله استاد، من در خصوص دو سه نفر از شخصیت‌های اسلامی در تاریخ اسلام سوال داشتم. یکیش محمد ابن طلحه است، پسر طلحه. این
بله.
رو من در یکی از پایگاه اینترنتی دیدم، گفته به علت عبادت‌ها و نمازهای طولانیش به سجاد معروف بود. خواستم ببینم همچین چیزی درسته یا نه، خواستن در مقابل امام زین العابدین ما یه شخصیتی بتراشن بگن ما هم یه سجاد داریم.
اون رو طبق اونی که نقل شده میخواستن در مقابل امام سجاد علیه السلام قرار بدن، دقیقا همینه. و حتی در روایات داره که یه بار یه جسارتی هم به حضرت کرد، ولی حالا اگر دقیق شدم یاد، به یکی از ائمه ما جسارتی داشت و وقتی بیمار شد امام به دیدار او رفت و او بسیار خجالت زده شد و اونجا متوجه شد که این اداهایی که در می آورده در مقابل اهل بیت علیهم السلام درست نبوده و اونجا معذرت خواهی کرد و عذرخواهی کرد. به نظرم راجع به خود امام سجاد علیه السلامه.
بعد استاد من تو همین پایگاه دیدم که نوشته شهادت محمد بن طلحه در جنگ جمل. من ابتدا فکر کردم که ایشون در سپاه امیرالمومنین علیه السلام بوده، بعد خوندم مخلوقتم نه، در طرف مقابل بوده. بعد تعجب کردم که تو نوشته شهادت، دیدم پایگاه مال مرکز کامپیوتری علوم اسلامی هستش.
خب حالا اون محمد پسر طلحه رو نگاه کنید شما، من یک روایت برای شما بیارم، اونی که شما میگید فهمیدم کیو میگید شما. او لقبی است که مخالفین بهش دادن به سجاد. در کتاب صحیح مسلم، معتبرترین کتاب اهل سنت، روایتی داره در مورد خوارج که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یک گروهی از امت میان، تحقرون صلاتکم الی صلاتهم یا ولا صلاتکم الی صلاتهم بشیء، نماز شما در مقابل نماز اونها هیچه.
بله.
یک کسی زیاد نماز بخواند تو جنگ با حضرت علی کشته بشه که این فایده نداره، حالا هر لقبی هم میخوام بهش بدن، او لقب که او رو بهشتی نمیکنه که، خروج بر امام زمانش کرده، حکمش مشخصه.
من تعجب کردم از اینکه چطور یک مرکزی که
نه، اینا مثلا کتابی بوده، اون کتاب مثلا کتاب
آوردن به اصطلاح منابعشو نوشته، مثلا تاریخ الاسلام، تاریخ الطبری.
خب این دیدگاه اهل سنته،
ولی خب نباید پاسخشو بده، یعنی احسنشو گذاری پایگاه جامعه تاریخ، اینکه جامعه نگری نمیشه یک سویه بیاین شما.
اون شخصی هم که من خدمتتون عرض کردم ابراهیم ابن طلحه است که امام سجاد علیه السلام یه مطلقی به امام سجاد علیه السلام انداخت که آقا تو کربلا کی برنده شد؟ امام سجاد فرمودن که برو ببین موقع اذان اسم کی برده میشه. بعد ظاهرا همون آدم بیدار بیمار شد، برادر محمد بن طلحه است، ابراهیم بن طلحه بود، او هم از همین خاندانه.
استاد، در خصوص عبدالله بن حسن مصنع، معروف عبدالله المحض.
بله.
چون بارگاه و به اصطلاح حرمی داره در کشور عراق و خواستم ببینم که خصوص در کتب رجالی ما چه صحبتی درباره ایشون شده، آیا میتونیم به زیارت ایشون بریم؟ چون یه جا من خوندم که ظاهرا با امام صادق علیه السلام بحثی داشتن.
عبدالله ابن حسن مصنع یا عبدالله ابن محض، این کسی بود که فرزندش را به عنوان مهدی میخواستن معرفی بکنن و خودش هم به عنوان یک قیام کنندهی به اصطلاح شناخته شده بود. ازا با ائمه ما خیلی میانه خوبی نداشتن، البته ائمه اونها رو احترام میکردن، اونها گرایشاتشون گرایشات زیدی به حساب میامد.
زیاد محمدی نداره که
خیلی هر کسی از خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، ابو لهب هم عموی پیامبر صلی الله علیه و آله بوده. دلیل نمیشه که ما هر کسی که از اهل بیت بود را بگی اعتقاد داشته باشیم خوبه. اما یه نکته دیگری است، آره یه نفری از خاندان اهل بیت امامزاده است ما نمیشناسیم، چون نمیشناسیم از باب احترام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، از باب احترام اهل بیت هم احترامش کنیم، این کار خوبه.
استاد، در خصوص حضرت قاسم بن موسی بن جعفر علیه السلام، برادر امام رضا علیه السلام، ایشون هم در عراق به اصطلاح حرم خیلی با شکوهی دارن، عراقی ها خیلی اعتقاد دارن به ایشون.
بله.
یک حدیثی من تو سایت همین ویکی شیعه دیدم که حضرت کاظم علیه السلام ایشون خیلی دوست داشتن، بعد در اصول کافی از این حدیث فرمودن اگر اختیار دست من بود فرزندم قاسم رو وصی خیش قرار می دادم، ولی ام به دست خداوند است. خواستم ببینم همچین چیزی صحیح هست یا نه. این حدیث رو
متن عربی روایت رو بفرمایید.
متن عربی شو استاد ترجمه شو گذاشته، نشته کلینی چاپ دوم جلد یک صفحه 314.
من اگر متنشو پیدا بکنم. بله، الامر لو کان الامر الی، سندشو بررسی میکنیم شیوه روایت و بعدش هم دلالت و شرحهایی که علما فرمودن.
بله.
خب این روایتی که شما فرمودید مراجعه کنید به مرآت.
تو اون اخبار رضا هم گفتن هست
سندش بسیار ضعیف.
آها
سندش رو اگر اتفاقا تسلط کنم مرآت العقول جلد 3 صفحه 347 حدیث 14 هم. این روایت رو میگه کس سابق، قبلی هم کس سابق و 12 هم ضعیفون علی المشهور. طبق نظر مشهور علما این روایت چیه؟ ضعیف است. حدیث 14 هم پاورقی میگه چی؟ کس سابق 13، کس سابق 12 هم ضعیفون علی المشهور. به نظر مشهور علما این روایت چیه؟ ضعیف است. اصلا راوی روایت یک فرد زیدی است. روایت یک زیدی در مورد چنین مطالب اعتقادی اصلا برای ما حجت نمیشه.
دست شما در نکار.
ما نهایتا این روایات رو از باب جمع قرائن رو هم دیگه میتونیم استفاده کنیم، اما اینکه بگیم آقا این روایت حجت اعتقادی برای ما بشه، خیر، قطعا اینطور نیست. بیننده بعدی آقای محمدی از اصفهان، سلام بفرمایید.
سلام علیکم استاد ارجمن.
علیکم السلام و رحمت الله.
تشکر عرض میکنم بابت شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام و همچنین شهادت امام شهید.
بر شما هم تسلیت میگم.
خداوند شما رو حفظ کنه. استاد من امشب با دقتی که شما در آیه وضو فرمودید بالاخره 1% تردیدی که در مفردات آیه به اصطلاح نحو آیه این کلمات آیه داشتم مشکلم رفع شد، چون با استناد روایت ایمان داشتم به نحو درست وضو و با تفسیرهایی که میکردن، ولی این محل منصوب بودن این به ارجلکم و همون آیه سوره توبه مشکلم حل شد. بابت این مطلب بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم، موفق و معید باشید.
سلامت باشید. اما یه مطلب یکی دو دقیقه در ارتباط با عدم تحریف قرآن اگر اجازه بدید من اشاره کنم.
بفرمایید، در خدمتم.
بزرگوارید. عرض کنم که در 50 سال اخیر این دکتر رشاد خلیفه مصری که اهل تسنن بود در ارتباط با اعجاز قرآن مطالبی گفت که خیلی از دانشمندان و ریاضیدان ها به خود مشغول کرد.
خب بله.
ایده هم مخالفش پیدا شدن، هر دو علیه یک دیگر دلیل آوردن و در نهایت این آقای دکتر به علت به اصطلاح زور بعضی های زیادی که می کردن این که بعضی مطالب را به قرآن نسبت بده کشتندش، به خاطر اینکه حرفش قسمتایی منجر به این میشد که قرآن مثلا بخواد بگه تحریف شد و در مقابل اون تعداد زیادی از دانشمندان شیعه مفسرین من خوندم که اثبات کردم قرآن هیچ تحریفی نداره. حالا در این راستا من خودم دنبال این مطالب دکتر رشاد خلیفه که گفتم هم درست و هم غلط داره گشتم، بعضی مطالب درستم بین حرفاش هست.
بعضی حرفاش درسته اما خیلی از حساب و کتابش حساب و کتابای غلطه.
معلومه.
مثلا فلان کلمه فلان تعداد در قرآن آمده، الان با رایانه میذارم اینا، نه اونی که میگه اینطور نیست، خیلی فرق میکنه.
درست میفرمایید. بله بله استاد.
تعداد کلماتی که ادعا کرده خیلی وقتا در قرآن فرق میکنه.
بله. حالا استاد عرض بنده این هست که یک حقیقتی پنهان هست که این قرآن چون به اصطلاح نوشتارش میگن توقیفی هست، یه تعداد حروف و اینا که اختلافی هست، این حتما امام معصوم اینا رو اطلاع
داده.
اما بنده اومدم یه فکری کردم یه که دواقع اون دوستم هم یه زمینه ای از عرض من باشه، که فکر کردم چرا خداوندی حروف مقطعه را به اصطلاح یه جای خاص جا نداده ظاهرن. اما بعد از این که دیدم مثلا بین چند تا سوره مثلا 5 تا فاصله است، یه جا 2 تا فاصله است، یه جا 17 تا فاصله است، بر این شدم که اون نظام ریاضی پیچیده باید باشه. دنبال کردم و به اعدادی رسیدم که در مقابله کسانی که ریاضی قوی بلدن من میتونم اونا رو احاره کنم و این اثباتیست برای اینکه این چیدمانه. حتی ترتیب قرآن هم با نظارت امیرالمومنین علیه السلام و با فرمان پیغمبر اکرم بوده، یعنی اینو میشه ثابت کرد قشنگ.
حالا این مطلب اختلافیه، اگرچه حقیر همین نظر شما رو دارم، حقیر همین دیدگاه حضرت عالی رو دارم که حتی ترتیب صور هم با دستور امیر المؤمنین علی علیه السلام و نظر ایشون بوده و با اون علمی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گرفته بودن. ولی خب حالا تو این جنبش مخالف زیاد داریم که آیا ترتیب صور هم به اصطلاح به دستور معصوم بوده یا نه، این اختلاف مخالف زیاد داره. خدا رحمتون استاد کورانی با این قضیه مخالف بودن، گفتن نه من اینو قبول ندارم، یا افراد دیگری اصلا اینو قبول ندارم. ولی به هر صورت این دیدگاه بله فرما شما هستن کسانی که اعتقاد دارن حتی ترتیب صور هم یک ترتیب چیه؟ توقیفیست و از معصوم علیه السلام آمده.
استاد علامه طباطبایی نظرشون نظر تفسیرشونه که مثل اینکه با هم این ترتیب صور مثلا فرمان پیغمبر بود، اینطور که تفسیر
حالا نمیدونم، میدونم موافق داره و مخالف هم داره، اینکه چه کسی موافقش کسی مخالف، من اعتراض دقیق ندارم.
سپاسگزارم،
خواهش میکنم،
ببخشید، متشکرم.
خب وقت ما هم تمام شده، از همه کسایی که تا الان بیننده بودن تشکر میکنیم، انشالله که موفق و پیروز باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، در کتب اهل سنت ها ابوبکر اومد تو مسجد گفت ان الارض کافره، کل مردم زمین کافر
شدن. ببین امتش به اختلاف نیفتادن مگر اینکه اکثریت که بر باطل بودن.
چطور میشه که عایشه ارث و رفت خانه سخنش دیگران رفت کنه خانه پیغمبر، اما فرزند دختر پیغمبر فرزند پیغمبر وقتی خود در خانه فرزند رفت شد او رو من میکنم که گفت فرزند احمد در کلام اهل تصریح شده بود قادر است.
یک روایت ولو ضعیف السند بیارید که پیغمبر به ابوبکر گفته باشه
دیدگاه اهل بیت علیهم السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان تجمیعها بدعت است.
دیگه ایشان با خانواده‌ام
میخواهید شیعه بشید آقای احمد؟
بله.